اهتمام ویژه به تربیت داور و مربی شد و یک طوری شد که در دنیا گفتیم بله ما انقدر نیروی انسانی داریم که اینا میتونن خودشون در یک محیط راحت کار کنن. به نظر من یکی از نقاط قوت این 40 ساله این بود که ما توجه جهانی رو، نظام جهانی رو جلب کردیم که به تنوع فرهنگی، به فرهنگ‌های مختلف، فرهنگ اسلامی احترام ویژه بذارن و این بود که یواش یواش فدراسیون‌های مختلف هم مقاومت‌هاشون بس کنار گذاشته شد و حتی همین آخرین فدراسیون‌ها فکر می‌کنم بسکتبال بود که با این مشکل روبرو بود که اونا این الگو رو چی پذیرفت.
کاملا درسته و نکته بسیار خوبی هم بود، اشاره کردید بسکتبال شاید آخرین مثال بود و ملموس ترین هم شاید برای مخاطبان ما باشه که میدونن چه مراحلی طی شد و چقدر سخت بود برای فدراسیون که بتونه این لباس رو به تایید بین المللی برسونه و این اتفاق بسیار فرخنده هم رخ داد.
توجه به ورزش‌هایی که از نظر رسانه‌ای و استقبال مردم در پایین‌ترین درجه خودش قرار داره، در ابتدای امر نیازمند یک عزم بلند مدیریتی بود که به خواست خدا انجام شد. این کار نیازمند داشتن صبر و اراده قوی است. اراده قوی برای کاشتن و صبوری برای برداشتن محصول و نتیجه آن. عموماً این ورزش‌ها ورزش‌هایی‌اند که در المپیک‌های آسیایی و جهانی پر مدال هستند.
اما در طول این سالها در حوزه سخت افزاری هم کارهای قابل توجهی انجام گرفت. البته یک سری شاید تصمیمات میتونست بهتر از این هم باشه. توی مقطعی شاید حالا بعضی از سیاست‌های کلی که در حوزه سخت افزار انجام گرفت لزوماً تصمیمات کاربردی نبود. اما به نهایت امر ما شاید این هستیم که بسیاری از نقاط حتی دورافتاده کشور ما الان از امکانات سالن‌ها و در واقع فضاهای ورزشی متناسب با جمعیت خودشون برخوردار هستند، کما اینکه بایستی این موضوع نسبت به در واقع امروز در آینده نزدیک بهتر هم بشود که قطعا تلاشایی هم در این زمینه داره صورت میگیره. حوزه سخت افزار رو چطور دیدید آقای حسین؟
ببینید من خودم در برنامه دوم توسعه اجتماعی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اونجا عضو فعال
حوزه ورزش شما،
بله در بخش ورزش
درسته.
چون نظام ما یک برنامه‌ای نظام بخشی است، یعنی آمپس پاورش دانشگاه از کنم نیروهای مسلح کارگران این کل بخش ورزش درست. تو برنامه توسعه مورد توجه قرار گرفت و در برنامه توسعه با توجه به کمبودهای امکاناتی که ما داشتیم خب برخی مصوبات خوب انجام گرفته شد.
درسته.
مثلا یکی از مصوبات قانون کار جمهوری اسلامی ایران بود که خدا رحمت کنه آقای هاشمی رفسنجانی رو به اهتمام و حمایت ایشون بالاخره در تشخیص مصلحت هم اون مشکل قانون کار حل شد و این ماده واحده‌ای تبصره‌ای به این قانون کار زده شد و این بود که همه کارفرمایان موظف هستن به امکانات ورزشی رو برای کارگرانشون چیه به وجود بیارن و یا 1000 تومان به ازای هر نفر به حساب وزارت کار بریزن. خب از اون قانون ما برخی آمارا بیش از 86,000 واحد یا سالن امکانات ورزشی توسط کارخونجات و اینها به وجود اومد.
درست.
و 286 تا امکانات ورزشی در وزارت کار و به موازات اون هم در آموزش پرورش تلاش شد که به موضوع ورزش هم توجه بشه. فقط نوع نگاه قبلا سازمان توسعه و تجهیز مدارس به کلاس شاخصشون در واقع کلاس بود، ولی یواش یواش به این نتیجه رسیدن که بایستی در کنار امکانات آموزشی امکانات ورزشی هم ببینن. خب این بود که
سرانه در نظر بگیریم.
بله این بود که بالاخره من در برخی از شهرستان‌ها که رفتم، حتی خیرین مدرسه ساز ده. من در خود کاشان که رفتم دیدم که استخر زدن، سالن زدن ده. و روی کرد از این جهت بهتر شد. ولی خب اینجا با یک اشکال و اشکال جدی ما روبرو هستیم. یکی این که خب به موازات در طول دهه‌های مختلف تشکیلات دولت هی چاقه و چاقتر و بزرگتر و بزرگتر شد. درسته. و این بزرگتر شدن دولت در واقع بودجه‌ای که بایستی صرف توسعه می شد، صرف از کنم کارهای عمرانی می شد، کم و کمتر شد. کم و اینکه همکنون بخش اعظم بودجه دولت خرج خود دولت می شه و از این برحال 1500 میلیاردی که وجود داره بخش کمیش وارده توسعه و کار عمران میشه که یکی از اشکالات ساختاری ماست، که البته اینجا یکی از مشکلات ساختاری این استش که در کشورهایی که پیشرفت کردن اختیارات در واقع به شهرداری ها داده شده.
درسته.
یعنی اگر در نظام های شهرسازی ما شورای عالی شهرسازی در ایجاد شهرهای جدید فضاهای آموزشی ورزشی رو خوب ببینن و جایی که اختیار داشتن در واقع شهرداری ها هستن، اگر این اشکال ساختاری توی کشور ما حل می شد، اختیارات ساخت ساز و محل محوری به شهرداری ها واگذار می شد، شاید ما وضعمون خیلی بهتر از این وضعی بود که الان با اون مواجه هستیم.
در حوزه ورزش همگانی.
بله، یعنی این که به سر استانداردهای جهانی میگه که ما باید برای گروه های سنی بایستی با یک حداقل مسافت اینا بتونن دسترسی داشتن به امکانات.
درست.
ولی متاسفانه نظام های شهرسازی ما نظام های بیقواره است و این بیقوارگی این فرصت رو به وجود نیاورد که در بازسازی ها این فضاها به اندازه کافی دیده بشن. یعنی شما مجموعه نواب رو هم که نگاه میکنید در تهران، خب میبینید که امکانات ورزشی اونطور نیست یا بافتای فرسوده، که به نظر من تو دهه‌های آینده بایستی فکر کرد که توسعه فضای عمومی فرهنگی آموزشی اینها به شهرداری ها اگر واگذار بشه بهتر دیده میشه. اما از جهت سخت افزاری باز ما یه دستاوردهایی داشتیم. خب دستاوردها هم این استش که ما هم جهت نرم افزاری و هم سخت افزاری فدراسیون‌های ما روند رو به پیشی داشتن. خب ما اولا هم تعداد فدراسیونامون قبل از انقلاب کمتر بود، بعد از انقلاب تعداد فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، رشته‌های ورزشی متنوع بیشتری به وجود اومد.
حتی بخش مثلا جانبازان یه مجموعه کاملا مجزایی شد و به شکل ویژه داره دنبال میشه. اون زمان اینطور نبود. شاید بگم یه کمیته بود.
بله، یعنی از فدراسیون جانبازان، کمیته پارالمپیک، اینا به هر حال یک تحول خوبی در این زمینه شکل گرفته. ولی از جهت سخت افزاری ببینید قبل از انقلاب فدراسیون‌های ما بیشتر فدراسیون‌های کیفی بودن. یعنی اینکه فدراسیون‌های ما اونچنان ساختار درست درمانی نداشتن.
درست.
که حالا من بازی آسیایی کمک کرد که فدراسیون‌های مقدار شکل بگیرن، هویت بگیرن، اما عمدتاً میتونیم بگیم که در دهه 70 بود که فدراسیون‌ها استقرار بیشتری پیدا کردن. آقای هاشمی طبا در دوران خودشون، البته همه رئیس‌های سازمان زحمت کشیدن، اما در دوران آقای حاج مصطفی داوودی توجهش، دیدگاهش، رویکرداش انقلابی بود و جوانگرایی بود.
درست.
در دوران آقای احمد درگاهی بیشتر رویکرد زیرساختا و زیرساختایی مثل تامین نیروی انسانی، ایجاد انسیتو ورزش، دبیرستانهای ورزش، معاونت ورزش بانوان، ایجاد معاونت آموزش فرنگی، اینا کاری بود
که عملا نگاری چارت رو شکل دادن دیگه. اون فضایی که باید کلا بر ورزش ما حاکم باشه رو ایشون به هر حال بهش توجه کرد.
بله، یعنی متولیانش رو مشخص کردن، برنامه‌ریزی شکل گرفت، برنامه دوم تنظیم شد. اما تو برنامه سوم که بعد آقای مهندس هاشمی طبا بودن، ایشون اولویت خودشونو به زیرساختا، به توسعه فضاها بیشتر تاکید داشتن و برنامه سوم تاکیدش بر ایجاد اماکن ارزان و زود بازده بود، یعنی که در هر محل شهری ما بتونیم یه سالن‌های کوچیک حداقلی رو داشته باشیم. سالن‌هایی رو بران زدن تر 1370 مثلا به مناسبت دهمین سال پیروزی انقلاب انقدر مثلا سالن ایجاد بشه، خب تعداد سالن‌ها به 4-5000 تا هم رسید.
حتی ورزشگاهی که 6000 نفری بوده اشتباه نکنم در مراکز استان‌ها شکل گرفت.
بله اینا مصوبات برنامه توسعه بود، در خیلی جاها شکل گرفت، اما به جهت همون که عرض کردم کمبود منابع مالی متاسفانه برخی هم پروژه 14 سال 15 سال طول کشید و نیاز به این بود که یه رویکرد جدیدتری به این قضیه داشته باشیم. و من فکر میکنم که اگر ما بتونیم مشارکت بخش خصوصی رو بیشتر فراهم کنیم، زمینه رو به وجود بیاریم، دولت واقعا تصدیگری نکنه بلکه شتاب دهنده باشه برای خدمت رسانی، اینا میتونه خیلی کمک بکنه به توسعه.
متشکرم از شما و دوستان گرامی، همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه فوق‌العاده که از شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون میشه. ممنون از اینکه همچنان شنونده ما هستید و قرار هست که در ادامه بحثی که با جناب دکتر سید امیر حسینی داریم بریم به سراغ اتفاقاتی که در ورزش ما طی یکی دو دهه اخیر افتاده و ببینیم که در این دو دهه اخیر چقدر ما تونستیم در حوزه ورزش شاهد رشد باشیم و شرایط امروزمون چگونه هست و چه دورنمایی هم میشه از امروز برای آینده ورزش ایران داشت. آقای امیر حسینی عزیز، یه بحثی که وجود داره در دو دهه 80 و 90 هم تلاشای صورت گرفت در حوزه ورزش، ارزیابیتون از این دو دهه چیست و اگه قرار باشه که ما امروز ورزش رو هم ببینیم فکر میکنید چگونه این؟
ببینید در دهه 70 باز من باید اشاره کنم اتفاقات خوبی افتاد، یعنی علاوه بر این که ما به ویژه در حوزه بین‌الملل،
بله،
یعنی حضور تیم فوتبال ما در جام جهانی،
درسته،
و موفقیتی که بچه‌ها به ویژه در استرالیا به دست آوردن،
درسته،
اون یک انعکاس بسیار قوی در سطح دنیا برای علاقمندان به انقلاب و ایران داشت و من انعکاس این رو در جهان می‌دیدم و مستندسازی این کار رو هم آقای هاشمی طباطبایی تحت عنوان داستان یک صعود رو در قالب یک کتاب منتشر کردن و بیش از 100,000 تا این کتاب چاپ شد،
درست،
در اون زمان. و ما در دهه 70 فدراسیون بانوان اسلامی به اصطلاح موفق بود بازیاشو انجام داد و همینطور بازیای غرب آسیا رو ما گرفتیم و عضویت ایران در IOC اتفاق افتاد در دهه 70 که من یادم است در
اواخر 70 بود، درست،
بله، در 79 در المپیک سیدنی مجمع عمومی کمیته بین الملل المپیک وقتی شکل گرفت جناب آقای هاشمی طبا رو به عنوان عضو کمیته بین الملل المپیک انتخاب کرد و جالب اینه که ایشون به بالاترین رأی، یعنی از کسانی رقبای مثل خاویر پرز ده کویار و کیسینجر و خیلی از شخصیت‌های سیاسی و ورشه جهان بودن، ولی خب ایشون اونم نشون میداد که ما در اون دهه ما کار بین الملل رو با یک استراتژی و راهبرد ویژه، حالا در دورانی که من خودم مسئول بودم، دنبال می‌کردم. طوری بود که ما هر دو هفته یک بار یک پیام المپیک در روی میز کلی IOC ممبرها بود برای کمیته‌های ملی المپیک. این ارتباطات بین المللی خیلی کمک. اما در دهه 80 خب ما به رخدادهای مهم بخوایم اشاره بکنیم، خب یکیش تأسیس آکادمی ملی المپیک بود با حضور آقای دکتر ژاک روژه،
بله،
ایشون اومدن آکادمی ملی المپیک رو انتخاب افتتاح کردن و همینطور شیخ احمد رئیس شورای المپیک آسیا اومدن و آکادمی ملی المپیک به عنوان های لول ترینینگ سنتر دنیا، یعنی مرکز تمرینات برتر شناخته شد،
درست،
و ما ادامه فعالیت هایی که بین المللی که در دهه 70 داشتیم، یعنی ما قراردادی رو با کوبایا بستیم و بیش از فکر میکنم 22 تا مربی کوبایی قراردادی رو با ایتالیایی ها داشتیم، دانشمندان زیادی از ایتالیا اومدن،
درست،
با آلمان داشتیم و زیر ساختای ورزش رو برای قهرمانی ما هموار کردیم. بحث علمی کردن ورزش که ما در دهه 70 به عنوان آموزش سراسری در دستور کار قرار دادیم با شکلگیری آکادمی ملی المپیک در واقع ادامه پیدا کرد. اما اون برنامه زیربنایی در دهه 80 اون چنان باید و شاید پیش نرفت در دوره آقای مهرعلی‌زاده. در دوره آقای علی آبادی شاهده یک فراز و فرودهایی بودیم،
درسته،
یعنی آقای علی آبادی خودشو باز به برنامه متعهدتر دونست،
درسته،
و اهدافی که در برنامه تنظیم شده بود که بایستی فضای ورزشی اینقدر توسعه پیدا کنه، ورش بانوان اینطور بشه، مدال‌آوری ما در بازی آسیای المپیک اینطور بشه، به هر حال دنبال کردن در اون دوران. خب میتونیم بگیم که در دوران آقای علی آبادی بالاخره یک فراز و فرودی داشتیم. در دوره المپیک به اصطلاح یک دوره در بازی آسیایی، یک دوره در بازی المپیک بودیم، ولی بهترین دستاوردشون میتونم بگم المپیک لندن بود،
درست،
یعنی در المپیک لندن ما بهترین نتیجه تاریخ المپیک رو گرفتیم و با امکاناتی که و درآمدهای نفتی که مال کشور بود تونستن در جهت توسعه فضای ورزشی اقدام بشه.
بسیار عالی. و در دهه 90 با توجه به فرصت کوتاهی هم که داریم فکر کنم بعد نیست اشاره بکنیم به این که عمل کرده اون چگونه بوده، اولویت ها بیشتر در کدام بخش ها بودش؟
عمل کرده دولت آقای روحانی در ورزش خب واقعا با ابهام روبروه در حوزه ورزش،
خب،
یعنی ابهام هم این بوده که خیلی از انتظاراتی که آقای روحانی داشتن با موانعی روبرو بودن و به هر حال آقای دکتر گودرزی انتخاب شدن. دکتر گودرزی به عنوان یک تحصیل کرده ورزش تلاش کرد که در چارچوب سیاست‌های خود دولت که بیشتر ایجاد رفع تنش و آرامش در حوزه کار بود، برنامه‌ریزی رو با آرامش دنبال بکنه. تلاش کرد که در مورد خصوصی‌سازی ورزش کارایی رو انجام بده، اما بازم ایشون زورشون نرسید، به ویژه در مورد دو باشگاه استقلال پیروزی که پرسپولیس که هر دولتی اومد اواخر عمرش بالاخره گفتن اینو ما واگذار میکنیم و هیچ کدوم هم
به نتیجه
نرسوندن.
فقط این نکته رو به عنوان مطلب پایانی میخواستم نظرتون رو بدونم. تبدیل مجموعه تحت عنوان سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این جزء نقاط قوت در حوزه ورزش ما هست یا نه مسیر ورزش رو احیانا با موانعی روبرو کرده؟
به نظر من محدودیت بیشتری ایجاد کرد.
خب.
یعنی قدرت ریسک و تصمیم گیری رو از مدیران عالی رتبه گرفت. وقتی وزیر ورزش شد، وزیر ورزش مجبور بوده که به اصطلاح با نمایندگان مجلس تعاملات ویژه‌ای بگیره، وقتشون رو به یه شکل دیگه گذرون. این هستش که سازمان تربیت بدنی قدرت تصمیم گیریش
بیشتر بود
و وزارت ورزش محدودیت‌های بیشتری رو برای تصمیم گیری به وجود آورد و بیشتر ورزش رو دولتی کرد. ما در زمانی که سازمان تربیت بدنی بود، یکی از کارهایی که میتونم بگم با افتخار در دوران جناب هاشمی طبا مطرح شد اینه که توسعه ورزش رو به عنوان نهادهای مدنی و گسترشش مورد توجه جدیتری قرار گرفت.
درست.
و ما فدراسیون های ورزشی رو از حالت انتصابی در آوردیم و طبق اساسنامه‌ای که به تصویب رسید، مجمع عمومی فدراسیون ها رو به عنوان رأی نافذ برای انتخابات ریاست فدراسیون ها تعیین کردیم. اما متاسفانه در دوره دوم بلافاصله تا آقای هاشمی طبا رفتن، دوره آقای مهرعلی‌زاده، این اختیارات مجمع به شکلی تغییر پیدا کرد و نصب و عزل رئیس فدراسیون ها به رئیس سازمان تربیت بدنی سپرده شد.
در واقع شکل دولتی تری از ورزش رو ما اون موقع دیدیم.
بله، دو مرتبه. علی‌رغم اینکه حالا ایشون هم نگاهش بایستی مدنیت و مشارکت میشد، خیلی ضعیف بود. ببینید، اصولا کشورهایی که پیشرفت میکنن، عامل توسعه در جهان هر چقدر نهادهای مدنی اون کشورها قوی تر باشن، اونها پیشرفت بیشتری میکنن.
درسته.
یعنی اگر امروز ما یه ظرفیت‌های بالقوه‌ای داریم، این ظرفیت بالقوه یعنی یه چیزی حدود نزدیک 15,000 تا هیئت و انجمن ورزشی سراسر کشور داریم.
درسته.
و اینها یک ظرفیت بالقوه‌ای هستن، همه مردمی هستن، داوطلب هستن. از این ظرفیت‌ها بایستی استفاده بشه. اما وقتی که شما میایین قانونی تحت عنوان نمیدونم بازنشسته میذارید، بسیاری از آدمای با تجربه که دارن افتخاری کار میکنن، شما مجبور هستید اینا رو چی؟
کنار بذارید.
در صورتی که همه جای دنیا به تجربیات مردمشون احترام میذاره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید امیر حسینی عزیز که در این گفتگو همراه ما بودید، نظرها و دیدگاهاتون رو گفتید، از تجربیات این سالها در طول 14 دهه بعد از پیروزی انقلاب با ما و مخاطبان خوب رادیو ورزش صحبت کردید. انشالله که همیشه موفق باشید و تندرست و امیدواریم که از تجربیات عزیزانی مثل شما که سالهای سال عمرشون رو در ورزش سپری کردن بیش از گذشته هم استفاده بشه. اگر مشکلی دیگری نیست با شما
تشکر میکنم از شما. البته من به اعتقاد به جوانگرایی در ورزش دارم، اما اعتقاد دارم که
تلفیق تجربه و جوانگرایی. بسیار خوب، خیلی متشکرم. راستی الان آیا ارتباطی به حوزه ورزش دارید یا کاملا فاصله گرفتید؟
نه، من به صلاح عضو فدراسیون جهانی فیلم‌های ورزشی هستم، به عنوان عضو کمیسیون جشنواره‌های جهانی فیلم‌های ورزشی. مجددا به تو آقای دکتر علوی در دو تا کمیسیون باز ما انتخاب شدیم، یعنی دو ایرانی انتخاب شدن و همینطور عضو فدراسیون جهانی ورزش شرکت هم هست.
ان شاء الله که موفق باشید. با توجه به تجربه‌ای که در خود سازمان صدا و سیما داشتید به عنوان مدیر گروه ورزش، قطعا میتونید در این بخش هم یک چهره اثرگذار برای ورزش ما باشید. با شما خداحافظی میکنیم و براتون هم بهترین ها رو آرزو میکنیم.
متشکرم.
دوستان گرامی، شنوندگان محترم، از اینکه همراه ما بودید، این برنامه رو شنیدید، بسیار سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
ورزش 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 لحظه به لحظه، لحظه به لحظه با ورزش ایران.
بازیکن تیم مصر و یکی از
مدافعان تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان،
دینامو سری آ ایتالیا،
شهرآورد بزرگ شهر منچستر.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 20 تهران، جام جم، رادیو ورزش.
تا
تازه های ورزشی.
تاج منش و مسابقات